مجله درته ملیحه احراری وړاندې کوي.
تشکر آقای رضوان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. و طوری که شما آقای رضوان گفتین، در این برنامه هم گزارش را دنبال میکنیم در رابطه به اینکه یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان میگوید با وجود کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس این شورا، حکومت افغانستان آماده از سرگیری مذاکرات با طالبان است. تحولات دیگر در رابطه به مسائل افغانستان، منطقه و جهان را هم دنبال میکنیم و اما در شروع برنامه خبرها را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
ده تن از کارمندان یک شرکت امنیتی خصوصی در ولایت فرا کشته شده و ده تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی قندهار میگویند عملیات تصفیه‌ای نیروهای افغان و بین المللی در 5 ولسوالی این ولایت برای انداخته شده است، در حالی که نیروهای بین المللی می گویند یک هلیکوپتر این نیروها در نزدیکی میدان هوایی بگرام نشسته اضطراری کرده است. طالبان ادعا دارند که این تیاره را توسط راکت هدف قرار داده اند و همه سرنشینان آن را به قتل رسانیدند. رئیس جمهور ترکمنستان در ادامه بازدید 4 روزه خود از چین امروز در مراسم افتتاح رسمی یک پایپلاین گاز اشتراک ورزید و در حالی که تظاهرات جاری در مصر برای برکنار رفتن نظامیان از قدرت امروز به روز ششم خود داخل شد، اردوی مصر از کشته شدن تظاهرکنندگان معذرت خواست. تفصیل اخبار. در نتیجه حملات مسلحانه در ولایت فرا ده تن از کارمندان یک شرکت امنیتی خصوصی کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. و اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این حادثه صبح امروز در ولسوالی بکوا زمان رخ داد که یک کاروان شرکت امنیتی خصوصی از ولایت قندهار به سوی ولایت هرات در حرکت بود. حسین شلگری، قماندان مرکز هماهنگی اردوی ملی در ولایت فرا، با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که کاروان این شرکت خصوصی امنیتی در مسیر را با کمین مخالفین مسلح دولت روبرو شده که در نتیجه حملات مسلحانه ده تن از کارمندان این شرکت امنیتی کشته شده و ده تن دیگر از آنان زخمی شدند، اما مسئولیت این حملات را مشخصا تا حال کسی و یا گروهی به دوش نگرفته است. مقامات محلی قندهار میگویند عملیات تصفیه‌ای نیروهای افغان و بین المللی در 5 ولسوالی این ولایت برای انداخته شده است. جنرال عبدالرازق، قماندان امنیتی قندهار، امروز به خبرنگاران گفت که 23 تن از مخالفین مسلح در جریان این عملیات کشته شده و 36 تن دیگر دستگیر شدند. او افزود که این ولسوالی ها در 1.5 ماه آینده زیر تصرف کامل دولت قرار خواهند گرفت. مخالفین مسلح به صورت فوری در این باره چیزی نگفتند. نیروهای بین المللی مستقر در میدان هوایی بگرام میگویند یک هلیکوپتر این نیروها در نزدیک میدان نشسته اضطراری کرده است. اعلامیه نیروهای بین المللی میگوید نشست اضطراری تیاره آنها امروز در جنوب میدان هوایی بگرام صورت گرفته و تلفاتی در پی نداشته است. خبرنامه می افزاید که نیروهای مشترک افغان و بین المللی ساحه را تحت کنترل قرار داده و در مورد وقوع این حادثه تحقیقات آغاز شده است، ولی طالبان ادعا میکنند که این تیاره نو شینوک را توسط راکت سقوط داده اند و سرنشینان آن کشته شدند. نیروهای بین المللی میگویند در نتیجه راه اندازی عملیات در ولایت پکتیا 5 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. اعلامیه نیروهای بین المللی میگوید این عملیات زمان در ولسوالی ارگون ولایت پکتیا آغاز شد که مخالفین مسلح دولت بر یک پوسته نیروهای بین المللی در محل حمله کردند. اعلامیه می افزاید که در جریان درگیری میان طرفین که مخالفین مسلح دولت از سلاح‌های سبک و نیمه سنگین کار گرفتند، یک تن از نیروهای بین المللی نیز زخمی شده است. مخالفین مسلح دولت در مورد کشته شدن افرادشان تبصره نکردند. لوی سارانوالی افغانستان میگوید در ارتباط به قضیه کابل بانک تا حال حدود 75 میلیون دلار قرضه های این بانک را جمع‌آوری کرده است. رحمت الله نظری، معاون لوی سارانوالی افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت شماری از جایدادهای مربوط به کابل بانک نیز به دست آورده شده که میتواند قرضه های این بانک را تکمیل کند. دو تن از مسئولین رده اول سابق کابل بانک محبوس هستند. و فرهاد دریا آوازخوان مشهور افغان امروز در کابل در میان دهاتن از زنان و دختران کنسرت اجرا کرد. گفته می شود که این کنسرت به ارتباط مبارزه علیه خشونت در برابر زنان در تالار لیسه امانی اجرا شد. قبل از این نیز فرهاد دریا در چندین ولایت افغانستان چنین کنسرت هایی را اجرا کرده است. رئیس جمهور ترکمنستان در ادامه بازدید 4 روزه خود از چین امروز در مراسم افتتاح رسمی یک پایپلاین گاز که گاز ترکمنستان را به جنوب چین میرساند اشتراک ورزید. این پایپلاین به طول 8700 کیلومتر که 4 ماه پیش به بهره برداری سپرده شده است، رابطه دو کشور را هرچه بیشتر تقویت می‌بخشد. در حالی که تظاهرات جاری در مصر برای کنار رفتن نظامیان از قدرت امروز به روز 6 خود داخل شد، اردوی مصر از کشته شدن تظاهرکنندگان در برخوردها با پلیس معذرت خواست. اردوی مصر در اعلامیه امروز خود متعهد شد که مسئولین این قتل‌ها را محاکمه می‌کند. در تظاهراتی که از روز جمعه به این سو در مصر ادامه دارد، حداقل 35 نفر در برخوردها با پلیس کشته شدند. تظاهرکنندگان پیشنهاد اردو برای تسریع اقدامات سپردن قدرت به حکومت ملکی را رد کردند. آنها می‌خواهند که شورای نظامی باید قدرت را فوراً به یک حکومت ملکی انتقالی بسپارد. حکومت عربستان سعودی میگوید در یک برخورد میان پلیس و افراد مسلحی که آنها را طرفدار یک قدرت خارجی میخواند، 2 تن در ولایت شرقی این کشور کشته شده و 3 نفر دیگر زخمی شده اند. این درگیری هنگام مراسم جنازه یک نفری که وزارت داخله عربستان سعودی میگوید در سلسله حملات بر پوسته های تالاشی در این ولایت در اوایل هفته جاری کشته شد، رخ داده است. مقامات میگویند در نتیجه این سلسله حملات 2 نفر کشته شده و 6 نفر دیگر جراحت برداشتند. در حالی که اکثریت مردم عربستان سعودی سنی مذهب هستند، اقلیت شیعه در ولایت شرقی دارای منابع نفت این کشور زندگی می کنند. چندین نفر امروز در مرکز شهر صنعا پایتخت یمن هنگامی کشته شدند که افراد مسلح در لباس ملکی به سوی تظاهر کنندگان فیر کردند. این حمله بر تظاهر کنندگان بعد از آن صورت می گیرد که رئیس جمهور علی عبدالله صالح دیروز توافق کنار رفتن از قدرت را امضا کرد. تظاهرات علیه زمامداری 33 ساله علی عبدالله صالح از مدت 10 ماه به این سو در یمن ادامه دارد. وزیران خارجه کشورهای عربی در گردهمایی امروز در قاهره درباره تحذیرات علیه رژیم بشار الاسد در سوریه غور می کنند. وضع تحذیرات به خاطر مورد بحث قرار می گیرد که رژیم سوریه طرح اتحادیه کشورهای عربی برای متوقف ساختن سرکوبی تظاهرکنندگان را عملی نساخته است. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین امروز با خالد مشل رهبر تبعیدی حزب حماس در قاهره ملاقات کرد. در این ملاقات تلاش‌های آشتی و مصالحه میان حزب غیر مذهبی فتح و حزب اسلامگرای حماس مورد بحث قرار گرفت. تصرف غزه توسط حماس در سال 2007 باعث اختلافات عمیق میان این دو حزب فلسطینیان شد. یک محکمه بلاروس الیس بیالاتسکی یکی از مدافعان سرشناس حقوق بشر در این کشور را به خاطر گریز از پرداخت مالیه به 4.5 سال حبس محکوم کرد. محکمه پایتخت مینسک همه دارایی وی را نیز ضبط کرده است. رهبران فرانسه، آلمان و ایتالیا در گردهمایی امروز راه‌های حل بحران قرضه‌های منطقه چلش یورو را مورد بحث قرار می‌دهند. انتظار می‌رود نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در این گردهمایی از در استراسبورگ حمایت خود از ماریو مونتی صدر اعظم جدید ایتالیا را اعلان کنند. ولی به هر حال آلمان و فرانسه درباره چگونگی حل این بحران پیچیده با هم اختلاف دارند. و قوای حافظ صلح به رهبری ناتو میگوید 21 عسکر این نیروها در برخوردها با مظاهرچیان در شمال کوسوفو زخمی شدند. این برخوردها بعد از آن رخ داد که نیروهای حافظ صلح سعی کردند یک مانع کانکریتی را از عرض سرک دور سازند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سلطان محمد سرور شنیدید. ساعت 6:39 است و در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش داریم. حکومت افغانستان آماده ای از سرگیری مذاکرات با طالبان به گفته یک مقام ارشد شورای عالی صلح است. بان کی مون سرمنشی ملل متحد یان کوبش را به حیث نماینده جدید ملل متحد برای افغانستان تعیین کرده است. شماری از اعضای ولیسی جرگه از نفوذ بیش از حد ایران و پاکستان در ولیسی جرگه و مخالفت با امضای سند استراتژیک با آمریکا خبر می‌دهند. رمضان بشردوست می‌گوید:
زیادتی و کمیش مربوط به این میشه که کدام کشور چقدر پیسه تقسیم میکنه، چون کسایی که در اولس جرگه است به نظر من منافع شخصی خودشان مهم است، کدام پرنسیب، کدام معیار، کدام ارزش ها ندارن که بر اساس مو اینا استوار باشن.
و ایالات متحده ای امریکا میگوید به روسیه اجازه بازرسی از پایگاه های نظامی امریکا را نداده است. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. حکومت افغانستان آماده ای سرگیری مذاکرات با طالبان است. این موضوع را یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان ابراز کرده است. رئیس دارانشای شورای عالی صلح که هنگام حمله انتحاری بر برهان الدین ربانی در 20 سپتامبر زخمی شده بود، بعد از خروج از شفاخانه در مصاحبه با روزنامه گاردین برتانیا در این مورد صحبت کرده است. فشرده این مصاحبه را در گزارش از قادر حبیب می‌شنوید.
معصوم استانکزای رئیس دارنشای شورای عالی صلح افغانستان در مصاحبه با روزنامه گاردین گفته است حکومت افغانستان آماده آغاز مجدد گفتگوها با طالبان است، اما به گفته وی باید نخست یک دفتر سیاسی برای طالبان ایجاد شود. استانکزای که هفته گذشته از شفاخانه خارج شده است در مصاحبه خود به این روزنامه گفته است با تعیین جانشین برهان الدین ربانی به حیث رئیس شورای عالی صلح تلاش ها برای گفتگو با طالبان ادامه خواهد یافت. وی گفته است شنبه گذشته لوی جرگه عنعنوی نیز به همین نتیجه رسید، اما استانکزای تاکید کرده است که مخالفین مصالح دولت باید از یک آدرس واضح صحبت کنند. برهان الدین ربانی پیش از ترورش در تلاش دستیافتن به توافق بود که بر اساس آن برای طالبان مسلح دفتر در قطر گشایش یابد. استانکزای میگوید این تلاش ها باید ادامه یابد و اینکه این دفتر در کجا باشد به گفته وی موضوع است که باید درباره آن بحث شود. تحقیقات درباره ترور برهان الدین ربانی ادامه دارد و تیم از جانب حکومت افغانستان برای تحقیقات بیشتر در این رابطه به پاکستان اعزام شده است. مقامات افغان ادعا دارند که ترور ربانی در شهر کویته پاکستان طراحی شده است. معصوم استانکزای در حال درباره آمادگی حکومت برای سرگیری مذاکرات با طالبان صحبت می‌کند که رئیس جمهور حامد کرزی پس از کشته شدن برهان الدین ربانی گفت پس از این با مخالفین گفتگو نمی کند و مستقیما با پاکستان وارد مذاکره خواهد شد، زیرا که به گفته وی مخالفین مسلح آدرس مشخصی ندارند. طالبان تا کنون رسما هر بار تقاضاهای مقامات افغان برای گفتگو را رد کردند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
ساعت 6:42 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. بان کی مون سرمنشی عمومی ملل سازمان ملل متحد یان کوبش را به حیث نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان تعیین کرده است. قرار است ماموریت استفند مسترو نماینده فعلی سازمان ملل متحد برای افغانستان در اواخر ماه دسامبر به پایان برسد. شماری از کارشناسان افغانستان میگویند یان کوبش که قرار است جایگزین استفند مسترو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان شود، از اوضاع در منطقه و مخصوصا افغانستان شناخت خوب ندارد. حکومت افغانستان تا کنون در مورد تقرر آقای کوبش به حیث نماینده خاص ملل متحد در افغانستان عکس العمل نشان نداده است. جزئیات این موضوعات در گزارش از احمد جعفر احمدی.
انتظار می رود یان کوبش 59 ساله وزیر خارجه پیشین سلواکیا به تاریخ اول ماه جنوری سال 2012 میلادی به عنوان نماینده جدید سازمان ملل متحد در افغانستان به کارش آغاز کند. اما شماری از کارشناسان افغان می گویند اجرای این ماموریت از توان آقای کوبش بالاست. به گفته این آگاهان یان کوبش در مورد اوضاع در منطقه و به خصوص در افغانستان معلومات کافی ندارد. احمد سعیدی یک تن از کارشناسان افغان:
ما فکر میکنم که روی یک مصلحت مقرر شده. مصلحت به این معنا که دولت افغانستان و نهادهایی که در افغانستان علاقمند هستند که مراقبه کسانی میکنند که زیاد متحرک و فعال و جستجوگر و متشبث نباشند، خدمت دفتری ما برن کار خوب انجام بدن، مانند آقای مستورا که بیشتر بود.
برخی از کارشناسان افغان میگویند گزینش یان کوبش به عنوان نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان فعالیت‌های یونما را در این کشور متأثر خواهد کرد. دکتر ودیر صافی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل هم بر این سخنان مهر تایید میگذارد.
قبل از این اشخاصی که بودن اونا بسیار با افغانستان پروگرام های انکشافی و کمک هاشان تخصیص میدادن، این کم خواد شد در وجود این شخص، برای اینکه نه بلد است نه بسیار تاثیرگذار است.
یانکوبش که با 5 زبان تکلم میکند از انستیتیوت روابط بین المللی مسکو سند فراغت به دست آورده است. آقای کوبش دیپلمات سلواکی به تازگی از سوی بنکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد به عنوان نماینده جدید این سازمان برای افغانستان تعیین شده است. قرار است ماموریت استفن دمستورا به عنوان نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان به تاریخ 31 دسامبر سال روان میلادی به پایان برسد، در حالی که برخی از افغانها آقای دمستورا را دیپلمات کارکشته و با تجربه میخوانند، اما میگویند که او در اجرای ماموریتش در افغانستان به پیمانه زیاد در امور این کشور مداخله کرده است. اما آقای دمستورا هر نوع مداخله در امور افغانستان را رد کرده است. از مسئولان دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری و وزارت خارجه افغانستان در مورد گزینش آقای کوبش به عنوان نماینده جدید سازمان ملل متحد در افغانستان سوال کردیم، اما آنان از تبصره در این مورد خودداری کردند. آقای کرزی چند سال پیش با گزینش پدی اشداون در این پست مخالفت کرده بود. بانک آقای اشداون از سوی سازمان ملل متحد به عنوان نماینده خاص این سازمان در افغانستان معرفی شده بود، اما رئیس جمهور کرزی با این انتخاب مخالفت کرده بود و گفت ماموریت آقای اشداون را به دلیل صلاحیت‌های گسترده‌ای که برای او در افغانستان در نظر گرفته شده بود رد کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان از نفوذ بیش از حد ایران و پاکستان به داخل ولسی جرگه خبر داده و میگویند حامیان این کشورها با امضای سند استراتژیک با آمریکا مخالفت‌ها را دامن می‌زنند. حکومت افغانستان اخیراً به هدف امضای سند استراتژیک با آمریکا لوی جرگه عنعنوی مشورتی را در کابل برگزار کرد که بیشتر شرکت کنندگان این جرگه از طرفداران امضای سند استراتژیک با آمریکا بودند. جاوید حسن‌زاده در زمینه گزارش تهیه کرده است.
برخی از اعضای ولسی جرگه بدین باورند که شماری از حامیان ایران و پاکستان تلاش دارند تا مشکلات در برابر امضای سند استراتژیک با آمریکا را به داخل ولسی جرگه بیشتر سازند. اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند با شمول کشورهای دیگر ایران و پاکستان به داخل این جرگه نفوذ بیشتر دارد، تا جایی که منافع ملی افغانستان قربانی خواسته های ایران و پاکستان می شود. رمضان بشاردوست یک تن از اعضای ولسی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت طرفداران ایران و پاکستان تعهد به این کشورها نداشته، بلکه به خاطر پول از این کشورها حمایت میکنند. آقای بشاردوست میگوید آمریکا هم میتواند این افراد را توسط پول خریداری کرده و سند را بالایشان امضا نماید.
زیادتی و کمیش مربوط به این میشه که کدام کشور چقدر پیسه تقسیم میکنه، چون کسایی که در ولسی جرگه است به نظر من منافع شخصی خودشان مهم است، کدام پرنسیپ، کدام معیار، کدام ارزش ها ندارن که بر اساس مو اینا استوار باشن. هر طرف که منافع شخصی سیاسی مالیشان باشه به نظر من از اونا حمایت میکنه.
حکومت افغانستان به خاطر سند استراتژیک با آمریکا با تاریخ 25 عقرب به مدت 4 روز لوی جرگه عنعنوی مشورتی را برگزار کرد. بیشتر شرکت کنندگان این جرگه خواستار امضای سند استراتژیک از سوی حکومت افغانستان با ایالات متحده آمریکا بودند. بعد از برگزاری لوی جرگه عنعنوی رئیس جمهور افغانستان گفت فیصله امضای سند استراتژیک با آمریکا به دست شورای ملی افغانستان است. برخی از کارشناسان نگران از آنند که مبادا نفوذ این افراد در ولسی جرگه باعث عدم امضای سند استراتژیک با آمریکا شود. شماری از کارشناسان نفوذ ایران و پاکستان را به داخل ولسی جرگه افغانستان تایید کرده و میگویند آمریکا نیز از نفوذ ایران و پاکستان به داخل این مجلس ترس دارد. احمد سعیدی یکی از کارشناسان مسائل سیاسی میگوید آمریکا این را میداند که اعضای ولسی جرگه با امضای سند استراتژیک مخالفت میکنند. با گفته وای آمریکا میخواهد این سند را با حکومت افغانستان طوری به امضا برساند که نیاز برای تایید آن با ولسی جرگه پیدا نشود.
اون چی که میدونم بین آمریکا و افغانستان منیس یک اعلامیه امضا میشه، نه پیمان استراتژیک. اونا تشویش دارن که پارلمان افغانستان ایرا به چالش میکشه به تحریک ایران و پاکستان. بنان یک اعلامیه با رئیس جمهور امضا کنن.
سعیدی میگوید یک مسئول سفارت آمریکا با وای گفته است آمریکا با حکومت افغانستان سند استراتژیک استراتژیک را به خاطر امضا نمی کند که بالای ولسی جرگه باورمند نیست. بنابر گفته این آگاه سیاسی، علاوه بر نفوذ در ولسی جرگه در شماری از وزارتخانه های حکومت افغانستان نیز کشورهای همسایه نفوذ خود را دارند که به منافع این کشورها کار می کنند. این نگرانی ها بعد از آن افزایش یافت که مقامات وزارت خارجه ایران گفت حکومت افغانستان در امضای سند استراتژیک با آمریکا حساسیت های همسایگانش را در نظر داشته باشد.
گزارش بود درباره اظهارات نمایندگان ولسی جرگه که میگویند حامیان کشورهای همسایه افغانستان، ایران و پاکستان در ولسی جرگه با امضای سند استراتژیک با آمریکا مخالفت میکنند. به نظر مهاجران افغانستان در ایران هم در رابطه به امضای این سند گوش میدیم.
به نظر ما واقعا خیلی خوب است. امریکا، نیروهای امریکا باید در افغانستان باشن. سعی کنید که شما چند ده هست که جنگ است در افغانستان. چقدر جنگ، چقدر جدال، چقدر مردم کشته شد، خسته شدن، مردم مهاجر شدن. باید امریکا باید یکقدر باشه تا یک امنیت کامل در افغانستان برقرار شه تا مردم برگردن. ما خسته شدیم از اینکه ما مهاجر هستیم در ایران هستیم یا مهاجرایی که در کشورهای خارجی هستن، فرق نمیکنن. کلیگی برای کشور خودشان، برای خاک خودشان کلیگی دلایشان میتپن، اما نمیتونن برگردن چون یک امنیت کامل فکر نمیکنن که باشه. فکر میکنن باز برن دوباره عمو جنگ و عمو جنگ سالاری و ما میخوایم برگردیم به افغانستان. قرارداد بینشان امضا شوه که ما برگردیم، ما میخوایم برگردیم، دوست داریم هم که امضا شوه، باید هم این کار شوه.
پیمان بین افغانستان و امریکا باید امضا شود، بهتر به نفع مردم افغانستان است. اگر دائمی باشد امنیت کاملا در دوش امریکا هستند. الان اینا وقت که این امریکا اگر نباشد اینا امنیت هم گرفتن میتونند. طالبان هم در زودترین وقت افغانستان باز دوباره تصرف میشه، باز مردم دوباره مهاجر میشه، آواره میشه، یا اما مهاجرت آوارگی.
مجله خبری از رادیو آزادی. 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 آزادی.
آزادی. ساعت 6:51 است. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری افغانستان از تشکیلات غیر ضروری در دوائر دولتی افغانستان انتقاد میکند. رئیس این اداره در مصاحبه با رادیو آزادی گفت کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی باید به این مسئله توجه جدی کند. در این حال کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان میگوید که آنان صلاحیت ایجاد تشکیلات در اداره های دولتی را ندارند. رئیس این کمیسیون میگوید ایجاد تشکیلات از صلاحیت وزارت هاست. منیژه دیوا گزارش میدهد.
اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری افغانستان موجودیت تشکیلات غیر ضروری در اداره های این کشور را عامل کندی روند مبارزه با فساد اداری می داند. دکتر عزیزالله لودین رئیس این اداره در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی تورم در دوائر دولتی، ایجاد کمیسیون ها و موجودیت سخنگویان در شماره از اداره های دولتی را غیر ضروری می داند. دکتر لودین می گوید که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی باید در جهت رفع این مشکل توجه جدی کند.
کمیسیون ها من فهم تشکیلات بسیار بزرگ. خب با امدبو وزارت موین هستند، باز یک دفتری به نام سخنگوی. سخنگوی یعنی چی؟ خود وزیر گم نیست، خود رئیس گم نیست، ولی کجا سخنگوی چی تو رو گفت؟ خودش خود بلان نزده بیایی به پای خود بزنه. اینا تشکیلات پنداندن است. یک جایی میبینید یک دفتر 5 نفر ضرورت است، 5 نفر شده. و ما امیدوارستم که اصلاحاتی داری در قسمت بسیار توجه کنه. به تشکیلات، به قوانین، به مقررات، به پروسیجرهای کاری، به اینا باید همه فکر کنن.
در این حال کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان میگوید که این کمیسیون تنها صلاحیت استخدام رئیسان اداره های دولتی را دارد. دکتر حسین احمد مشاهد رئیس این کمیسیون در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که آنان در استخدام دیگر افراد صرف صلاحیت نظارتی دارند. دکتر مشاهد میگوید زمانی که نزد کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی برخی از وظایف غیر ضروری به اثبات برسد، آنان به حذف این وظایف میکوشند.
سقف تشکیلاتی از صلاحیت ما نیست. سقف تشکیلاتی جزء پالیسی کلان ملی افغانستان است. بعضی وزارتخانه هایی است که ناگزیر باید سخنگو داشته باشه از نظر حجم وظیفوی. مکلفیت ما است که از مشابهت های وظیفوی در اداره جلوگیری شود، از تداخل وظیفوی جلوگیری شود و وظایف غیر ضروری حذف شود و تداخل وظیفوی بین وزارتخانه و بین ادارات کنترل شود که تعداد زیادی وظایف که غیر ضروری تشخیص شدند و رفتن به طرف انتظار.
کمیسیون اصلاحات اداری میگوید که آنها نیز به صورت غیر مستقیم در کاهش فساد اداری نقش دارند، اما برخی از کارشناسان از اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی انتقاد میکنند که از آغاز ایجاد آنها تا اکنون کمبودی ها را در اداره های دولتی حل نکردند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
درنگ به تحولات جهان داریم. بعد از مظاهرات خشونتبار چندین روزه در مصر، امروز میان مظاهره کنندگان و پلیس آتش بس اعلام شد. بر اساس گزارش ها در جریان این مظاهرات که از روز جمعه آغاز شده تا حالا چند نفر جان خود را از دست دادند. امروز اردوی مصر از کشته شدن مظاهره کنندگان در جریان برخورد با پلیس معذرت خواسته، گفت مسئولان این کشتارها محاکمه خواهند شد. جزئیات بیشتر در مطلب از امید مرزبان.
اردوی مصر از کشته شدن مظاهرچیان در جریان برخورد آنها با ماموران پلیس عذرخواهی کرده است. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی اردوی مصر نشر شد آمده است، افرادی که مسئول این کشتارها هستند محاکمه خواهند شد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، از روز جمعه گذشته تا به حال حدود 40 تن در برخوردها میان پلیس و مظاهرچیان در سراسر مصر کشته شدند. ده‌ها هزار مظاهرچی خواستار پایان یافتن فوری حکومت نظامی در مصرند. اما امروز رهبران نظامی مصر این درخواست مظاهرچیان را رد کردند. پس از فروپاشی رژیم به رهبری رئیس جمهور حسنی مبارک در نتیجه تظاهرات گسترده در ماه فوریه، امور مصر به طور موقت به شورای نظامی این کشور سپرده شد. اما اکنون تظاهرات بر ضد حاکمیت شورای نظامی برا افتاده است. به اساس یک خبر تازه، امروز با میانجیگری دانشمندان دینی میان پلیس و مظاهرچیان آتش بس اعلام شد. از سوی دیگر یک عضو شورای نظامی مصر امروز در سخنرانی تلویزیونی گفت انتخابات پارلمانی این کشور که قرار است هفته آینده برگزار شود به تعویق نخواهد افتاد. جنرال محمود شاهین، یکی از اعضای شورای نظامی مصر، در این سخنرانیش گفت بگذارید واضح بسازم، انتخابات به تعویق نخواهد افتاد. تظاهرات گسترده در سراسر مصر این کشور را از نگاه سیاسی و امنیتی با یک بحران روبرو ساخته است. به همین دلیل نگرانی هایی به وجود آمدند که ممکن است حکومت موقت مصر نتواند انتخابات پارلمانی را به خوبی برگزار کند. قرار است انتخابات مصر که سه مرحله را در بر خواهد گرفت روز دوشنبه آغاز شود و سه ماه ادامه یابد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جنرال شاهین افزوده است که هر سه مرحله انتخابات با وقت و زمان آن و به خوبی برگزار خواهد شد. یک عضو دیگر شورای نظامی مصر، جنرال مختار الملاح، نیز بالای برگزاری انتخابات در وقت تعیین شده آن تاکید کرد. وی خطاب به مصری ها گفت نسبت به برگزاری تظاهرات در روی جاده ها بهتر است بالای انتخابات تمرکز کنند.
ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است به روسیه اجازه بازرسی از پایگاه‌های آمریکایی را نداده، با معلومات در مورد ذخایر اسلحه‌ای غیر هسته‌ایش را در اروپا با آن کشور شریک نمی‌سازد. در این حال دمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، هشدار داده است در صورتی که واشنگتن نتواند به نگرانی‌های روسیه در زمینه سیستم دفاعی راکتی پاسخ بدهد، راکت‌های روسیه تأسیسات دفاعی راکتی آمریکا را در اروپا نشانه خواهند گرفت. جزئیات بیشتر این موضوع را که در رسانه‌ها بازتاب یافته از آرش همایون می‌شنوید.
بعد از سالها تلاش ناکام در زمینه احیای دوباره یک قرارداد دوران جنگ سرد در مورد کنترل اسلحه، ایالات متحده آمریکا اعلان کرد به بازرسان روسی اجازه بازدید از پایگاه‌های آمریکایی را نداده، با روسیه معلومات در زمینه ذخایر اسلحه غیر هسته‌ایش را در اروپا شریک نخواهد ساخت. ویکتوریا نالند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، که قبل از وظیفه کنونیش سمت مذاکره کننده ارشد آمریکا را در این رابطه به عهده داشت، با اظهار این که آمریکا بعد از این به تعهداتش در زمینه قرارداد نیروهای غیر هسته‌ای در اروپا یا CFE با روسیه عمل نخواهد کرد، گفت:
آمریکا در یک حرکت بالمثل در برابر روسیه تصمیم گرفت تا از اجرای برخی تعهداتش از قرارداد نیروهای نظامی متعارف در اروپا CFE خودداری کند. روسیه خودداری از این قرارداد را در ماه سپتامبر 2007 آغاز کرده است. این حرکت در پاسخ به خودداری روسیه از قرارداد CFE و بنبست متعاقب آن با مسکو گرفته شده است.
مرکز خبری رادیو آزادی می نویسد: برخی کارشناسان به این باورند که تأثیرات این حرکت آمریکا بیشتر از عملی بودن جنبه سمبولیک دارد. واشنگتن همچنان در مورد احتمال شریک ساختن معلومات در زمینه سیستم دفاعی راکتی آمریکا در اروپا با روسیه در حالت بن‌بست قرار دارد. بانک ویکتوریا نولند این دو مسئله را از هم مجزا دانسته، گفته است به طور مجموعی از انعطاف پذیری جانب روسیه استقبال خواهد شد. رئیس جمهوری روسیه به تاریخ 23 نوامبر در یک بیانیه تلویزیونی با ابراز این که عدم پیشرفت در مورد برنامه سیستم دفاعی راکتی آمریکا در اروپا می تواند باعث آن شود تا راکت های روسیه تأسیسات این سیستم را در اروپا نشانه گیرند اظهار داشت.
من به نیروهای نظامی روسیه دستور دادم تا اقداماتی را انکشاف و توسعه دهند که در صورت ضرورت خدمات اطلاعاتی و کنترلی سیستم دفاعی راکتی را از بین ببرند.
باز معذرت که این گزارش را نتوانستیم تا پایان نشر کنیم. وقت ما به پایان رسید. نشرات رادیو آزادی در اینجا به پایان می رسد و نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز می شود. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان و کامتان و حق یارتان باد.